سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. مقام های بیمارستانی در یمن شمار تلفات حمله هوایی روز چهارشنبه عربستان را 21 غیر نظامی اعلام کردند. بزرگترین رزمایش پیمان ناتو پس از جنگ سرد در نروژ آغاز شد. و واشنگتن پست میگوید رئیس CIA فایل صوتی بازجویی خاشقجی را شنیده است. مقام های بیمارستانی در یمن شمار تلفات حمله هوایی روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به منطقه‌ای در بندر هدیده را 21 نفر اعلام کردند. آسوشیتد پرس به نقل از مدیر بیمارستان بیت الفقیه خبر داده است که تمامی قربانیان این حمله غیر نظامی بودند. حمله روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به یک بازار میوه و تره‌بار در شهرک بیت الفقیه در حاشیه جنوبی بندر هدیده روی داده است. در جنگ یمن که بیش از 3.5 سال از آغاز آن می‌گذرد، حمله به مراکز و تجمع‌های غیر نظامی نظیر مراسم عروسی، تشییع جنازه و خانه‌ها و بیمارستان‌ها امر غیر معمولی نبوده است. بزرگترین رزمایش پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پس از پایان جنگ سرد در نروژ آغاز شد. این رزمایش با شرکت 50,000 نیروی نظامی از 29 کشور عضو برگزار می شود. به گزارش آسوشیتد پرس در طرح فرضی این رزمایش از حاکمیت یک کشور حوزه اسکاندیناوی در برابر حملات دشمن حمایت می شود. وزیر دفاع روسیه با ابراز ناخشنودی از برگزاری این رزمایش هشدار داد که مسکو با افزایش فعالیت‌های ناتو در مرزهای غربیش ناگزیر به واکنش خواهد بود. این رزمایش تا 16 آبان ماه ادامه خواهد یافت و علاوه بر مناطق مرکزی و شرقی نروژ، شمال اقیانوس اطلس و دریای بالتیک را نیز در بر خواهد گرفت. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، جینا هاسپل، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA که برای تحقیق درباره مرگ جمال خاشقجی به ترکیه رفته، فایل صوتی شکنجه و قتل او را شنیده است. به نوشته واشنگتن پست، یک فرد آشنا با این فایل صوتی آن را قانع کننده دانسته، به طوری که احتمال دارد منجر به تشدید فشارهای آمریکا بر عربستان در زمینه پرونده جمال خاشقجی شود. جمال خاشقجی یادداشت نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 3 هفته پیش پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد. ریاض نخست تاکید می‌کرد که او از محل خارج شده و پس از 2 هفته اذعان کرد که این روزنامه‌نگار در کنسولگری در پی مشاجره با ضربه مشت کشته شده است. منابع امنیتی ترکیه میگویند 15 مامور امنیتی عربستان که همان روز با 2 هواپیما به استانبول آمده بودند، جمال خاشقجی را با برنامه‌ریزی قبلی در ساختمان کنسولگری آن کشور در استانبول به قتل رساندند. به گفته چند دیپلمات اروپایی، مکانیزم مالی اتحادیه اروپا برای ارتباط با ایران روز 13 آبان ماه همزمان با آغاز تحریم‌های آمریکا افتتاح می‌شود و اما اجرا شدن آن تا چند ماه دیگر میسر خواهد شد. 3 دیپلمات اروپایی در این باره به خبرگزاری رویترز گفتند که محل دفتر این مکانیزم و مسائل دیگر اجرایی باعث می‌شود عملیاتی شدن کامل آن چند ماه به طول بیانجامد. مکانیزم مالی اتحادیه اروپا که در واکنش به تحریم‌های آمریکا طراحی شده است، به گفته فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد که بدون رویارویی با تحریم‌های آمریکا با ایران معامله کنند. در راستای تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا دست به اعمال تحریم‌های علیه نیروی قدس سپاه پاسداران زد و 2 کشور عربستان و بحرین هم این نهاد نظامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خودشون قرار دادند. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه اول آبان با وضع تحریم‌های علیه طالبان افغانستان این گروه شبه نظامی و 8 فرد حامی آن را هدف قرار داد که عنوان شده است 2 نفر از آنها ایرانی و مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. این وزارتخانه روز سه‌شنبه اول آبان طی بیانیه‌ای که در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده است از محمد ابراهیم اوحدی و اسماعیل رضوی نام برده و آنها را متهم ساخته است که از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران با فراهم آوردن امکانات مالی و تکنولوژیک از طالبان افغانستان حمایت کردند. پیش از این مقام‌های دولت افغانستان هم به دفعات مسئله حمایت ایران از طالبان را مطرح کرده بودند. دولت وزیری سخنگوی سابق وزارت دفاع ملی افغانستان پیش از این در گفتگو با تلویزیون این کشور گفته بود:
استخبارات منطقه پشت سر مخالفین است. اونا تا وارد دستبردار نشده، اونا کوشش میکنن که مخالفین را حمایت کنن، مخالفین را تشخیص کنن، اکمال کنن و با جنگ روان کنن.
کیها؟
مثلا ایران، استخبارات ایران. مگر اینطور مشخص ما گفته نمیتونیم که چیز باشه، مگر استخبارات منطقه پاکستان در راست و ایران در پالویش.
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که محمد ابراهیم اوحدی افسر نیروی قدس سپاه پاسداران سال 2017 با عبدالله صمد فاروقی چهره شاخص طالبان و معاون حاکم در سایه ولایت هرات به توافق رسید که در ازای پشتیبانی مالی و نظامی از طالبان این گروه به حملاتی علیه حکومت افغانستان در هرات دست بزند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این توافق در شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی ایران حاصل آمده و نیروهای شبه نظامی طالبان در نزدیکی بیرجند نیز آموزش دیدند. از آن زمان تا کنون نیز طرفین به تعهدات خود پایبند بودند. این وزارتخانه اسماعیل رضوی مسئول یک مرکز آموزشی نیروی قدس سپاه پاسداران در بیرجند را نیز به فراهم آوردن امکانات آموزشی، اطلاعاتی و تسلیحاتی برای نیروهای طالبان در ولایات فراه، هلمند، غور و بادغیس متهم کرده است. بر اساس این بیانیه اسماعیل رضوی سال 2017 به ولایت فراه رفت تا طالبان را به انجام حمله به مناطق مرزی افغانستان ترغیب کند. وی همچنین به فرمانده طالبان دستور داد که در کار ساخت و ساز یک سد در غرب افغانستان با انجام عملیات انتحاری اخلال ایجاد کنند. وزارت خزانه داری همچنین 2 شهروند پاکستانی و 4 تبعه افغان را نیز تحریم کرده است. بیانیه این وزارتخانه در حالی منتشر شده که استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در ریاض به سر می‌برد. وزارت خزانه داری آمریکا سپس عنوان می‌کند که این وزارتخانه با همکاری 6 کشور عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی این تحریم‌ها را علیه چهره‌های کلیدی طالبان و حامیان ایرانی آنها وضع کرده است. ساعتی پیش از این بیانیه عربستان و بحرین هم روز سه‌شنبه اول آبان سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس را در فهرست سازمان‌ها و افراد تروریستی خود قرار دادند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد که سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی در فهرست نهادها و افراد تروریستی عربستان سعودی و بحرین قرار گرفتند. نام عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی در سال 1390 در پرونده ترور عادل جبیر سفیر وقت عربستان در آمریکا نیز مطرح شده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در ارتباط با این پرونده قاسم سلیمانی، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی را مورد تحریم قرار دادند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه نیروی قدس سپاه و چند تن از افسران این نیرو به رادیو فردا میگوید:
دو اتفاق هست که برای اولین بار افتاده. اول اینکه آمریکا سپاه قدس رو به اتهام حمایت از طالبان و همکاری با طالبان افغانستان رسما مورد تحریم قرار داده و مجازات کرده. درسته که 2 فرمانده سپاه قدس، یعنی محمد ابراهیم اوحدی و اسماعیل رضوی، بیشتر تحت فشار قرار گرفتند، اما اتهاماتی که مطرح شده از جمله آموزش نیروهای طالبان در بیرجند و مجازاتی که در نظر گرفته شده فراتر از یک برخورد شخصی است. اتفاق دوم این هست که برای اولین بار دو کشور یعنی عربستان و بحرین کلیت سپاه رو به عنوان گروه تروریستی شناختند. بیش از 10 ساله که سپاه تحت تحریم‌های آمریکا هست. سال 2007 به خاطر مسائل هسته‌ای و موشکی تحریم شد، سال 2009 به دلیل نقض حقوق بشر و سال 2017 به دلیل حمایت از تروریست. با اینها حتی آقای ترامپ هم از اینی که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسه به دلیل مسائل امنیتی اجتناب کرد. این اقدام عربستان و بحرین که کلیت سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند میتونه زمینه ساز چنین اقدامی باشه. یک تحول بسیار بزرگ و استراتژیک در منطقه است که بالقوه میتونه تنش‌های میان ایران و ائتلاف واشنگتن ریاض تل آویو رو افزایش بده.
در واکنش به اقدام روز سه‌شنبه عربستان و بحرین در تحریم نیروی قدس سپاه پاسداران، اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه سارالله سپاه به خبرگزاری مهر گفته است آل سعود به دنبال فرافکنی و منحرف کردن افکار عمومی جهان و منطقه از موضوع قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی الاصل در کنسولگری این کشور در ترکیه است. عربستان و بحرین جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب منطقه متهم می کنند. ایران همواره این اتهام و همینطور موضوع حمایت از طالبان را رد کرده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید که در این گزارش اشاره‌ای داشت شاهین بشیری به مسئله تحریم‌هایی که متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شده از سوی ایالات متحده آمریکا، بحرین و عربستان. اگر در این باره شما هم نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید بر روی شناسه ما در شبکه تلگرام @فرداگرام. اگر که می‌خواید ما رو در تلگرام پیدا کنید به telegram.me/radiofarda مراجعه کنید. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. عادل عبدالمهدی روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر تازه عراق سوگند یاد کرد، در حالی که کابینه‌اش هنوز تکمیل نشده و پست‌های کلیدی آن هنوز خالی است. به گزارش آسوشیتد پرس، از میان 22 نامزد معرفی شده از سوی نخست وزیر برای کابینه‌اش، 14 تن موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شدند. عادل عبدالمهدی دو نامزد زن نیز برای تصدی پست وزارت معرفی کرده بود که هیچ کدام رأی اعتماد نیاوردند. بپردازیم به یک موضوع دیگر و گزارشی دیگر. در پی انتشار اخباری مبنی بر طرح اتهام افساد فی‌الارض در پرونده برخی از فعالان بازداشتی محیط زیست، دادستان تهران روز چهارشنبه با اعلام پایان تحقیقات در این پرونده از تغییر عنوان اتهامی 4 تن از این فعالان خبر داد و گفت که پرونده آماده ارسال به دادگاه شده. جزئیات بیشتر رو مهتاب وحیدی راد در اختیارتون قرار میده.
با گذشت 9 ماه از بازداشت 8 فعال محیط زیست، حالا پرونده این افراد ابعاد جدیدی به خود گرفته. این فعالان پیشتر به جاسوسی متهم شده بودند، اما حالا برای 4 تن از آنان اتهام افساد فی‌الارض مطرح شده، اتهامی که در صورت احراز در دادگاه میتواند به صدور حکم اعدام برای این افراد منجر شود. دادستان تهران روز چهارشنبه با اعلام پایان تحقیقات در این پرونده گفت که کیفرخواست هر 8 نفر صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است. عباس جعفری دولت‌آبادی افزود حدود 20 روز پیش تحقیقات این پرونده به پایان رسیده بود، اما نواقصی داشت و به شعبه بازپرسی بازگشت. او اعلام کرد که بر اساس گزارش مراجع نظامی، متهمان این پرونده اقداماتی از جمله به گفته دادستان تهران تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی از این اماکن را انجام دادند و بر این اساس عنوان اتهامی 4 تن از این افراد تغییر کرد. دادستان تهران نام این 4 نفر را فاش نکرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی در ادامه توضیحاتی هم درباره ماده 286 قانون مجازات اسلامی داد. ماده‌ای که مربوط است به اتهام افساد فی‌الارض و درباره اتهام این 4 نفر به آن استناد شده. او گفت این بر عهده دادگاه است که بین دادسرا و متهمان قضاوت کند. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از زمستان گذشته بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت به سر می‌برند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، که پیشتر گفته بود وکالت یکی از این افراد به نام سام رجبی را بر عهده گرفته، در آخرین مصاحبه خود با رادیو فردا اعلام کرد که وکالت او پذیرفته نشده و برای این افراد از فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه وکیل تسخیری تعیین شده است. این در حالی است که بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر طی ماه‌های گذشته بارها خواستار آزادی این افراد یا دست کم دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در جدیدترین مورد، کمپین حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه در بیانیه ای روند دادرسی این فعالان محیط زیست را ناعادلانه خواند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. در این لحظات پایانی دادستان تهران روز چهارشنبه از بازداشت دو مظنون در پرونده فرشید حکی اقتصاددان و فعال محیط زیست خبر دادیم. مقام قضایی مشخصات این افراد و نحوه ارتباطشان با این پرونده را اعلام نکرد. شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا همراه باقی بمونید.